ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحیه، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور شما عزیزان و سروران، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. عزیزان، به دنبال توضیحاتی که درباره سوره نصر دادیم، برنامه امروز رو در توضیح آیات پایانی سوره نصر ادامه میدیم. ابتدا با هم به تلاوت همه این سوره گوش می‌کنیم.
الله اکبر، بسم الله
عرض کردیم که در آیه اول خداوند وعده فتح و پیروزی مسلمانان رو بر کفار این چنین بیان می‌فرماید که ای رسول اکرم، هنگامی که تو ببینی که نصر و یاری پروردگار برسد و فتح و گشایش در امور فرا برسه، اون هنگامی است که تو می‌بینی که مردم گروه گروه در دین الهی وارد میشن، که اشاره است به همون فتح مکه با توضیحاتی که عرض شد. سپس میفرماید اکنون که خداوند این چنین نعمتی رو برای تو عنایت میفرماید، تو هم فسبح بحمد ربک، تسبیح بکن پروردگارت رو، اون هم تسبیحی به همراه حمد الهی. درباره لغات آیه سوم داشتیم صحبت می‌کردیم. عرض کردم که فسبح از ماده سبح یسبح سبحانن هست و به اختصار اینطور بیان شد که تسبیح به معنای تنزیه و تقدیس موجودی است از عیب و نقص، و با توجه به اینکه گفتیم این ماده، یعنی ماده سبح یسبح، به معنای انتشار یک چیزی در روی زمین یا حرکت کردن چیزی به سوی مقصدی، و حتی از سباحه به معنای شنا کردن در یک ماده به سوی یک مقصد مشخص گرفته شده، معلوم می شود که در تسبیح یک حرکت مستقیم به سوی یک مقصد مشخص بدور از انحراف به کجی و راست و چپ و انحراف در نظر گرفته شده. بنابراین مسبح شد به معنای اون تنزیه کننده‌ای که پروردگار رو از نقص‌ها و عیب‌ها تنزیه می‌کنه و همراه با عبادت و توجه دائمی خودش به سوی پروردگار در حرکت. درباره حمد هم باز در برنامه قبل عرض کردم که از ماده حمد یحمدوس به معنای ستایش و مدح کردن، و گفتیم حمد یک معنایی بین مدح و شکر رو در بر میگیره که مدح عبارت هست از ستایش کسی در کمالات اختیاری و غیر اختیاری است، خواه به مدح برسد و یا نرسد، و شکر گفتیم در کمالات اختیاری است که نتیجهش به اون شاکر میرسه، ولی حمد یک معنای بینابین داره، یعنی ستایش کردن در یک کمال اختیاری یک محمودی، حالا خواه میخواد نتیجهش به حامد برسه یا نرسه. و گفتیم حمد در فارسی همون معنای ستایشون. اون چه که در این آیه مهم هست ترکیب سبح به حمد ربک هست. این چه که عرض کردم چون در بسیاری از سوره های قرآن و در بسیاری از آیات قرآن این ترکیب رو ما مشاهده می کنیم که همیشه تسبیح به همراه حمده، این ترکیب رو اینطوری معنا کردیم، گفتیم باید بگیم ای پیامبر تسبیح بکن و تنزیه بکن پروردگارت را از نقایص، و این تنزیه هنگامی کاملترین نوع است که همراه با اثبات کمال و حمد پروردگار باشه. و بای بر سر حمد هم گفتیم یا بای معیت، یعنی تسبیح بکن خدایت را به همراه حمد پروردگارت، و یا با بای الساق باشه، یعنی تسبیح بکن پروردگارت را ملصقاً به حمد پروردگارت، که الساق بکنی و بچسبانی تسبیح را به حمد پروردگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
لغت بعدی لغت رب هست، فسبح بحمد ربك. رب گفتیم از ماده رب یربو به معنای مالکه، و چون در قرآن بسیار استعمال شده، گفتیم بیش از 1000 بار در قرآن این لغت تکرار شده، اجازه بدید که علارغم اینکه چندین بار توضیح دادیم باز یه توضیحی درباره این لغت بدیم. گفتیم رب به معنای خالق، صاحب و مصلح یک چیزیه. مرحوم راغب در کتاب لغت خودشون که مفردات باشه رب رو به معنای تربیت هم معنا میکنن، علارغم این که تربیت از ماده ربا یربو هست و رب از ماده ربا یربو، اما علت این که این معنا رو برای رب می کنن به خاطر این است که مالک حکیم یک شیء اون شیء رو علارغم این که دربر می گیره و او رو تصاحب می کنه بیگانه با اون شیء هم نیست، بلکه آرام آرام اون شیء رو به سوی کمال خودش هدایت میکنه. در حقیقت احساس مسئولیت نسبت به مملوک خودش میکنه. لذا رب رو تنها به معنای مالک در مورد پروردگار نگرفتن، گفتن رب به معنای مالکی است که تربیت کننده و پرورش دهنده مملوک خودش است. لذا رب رو معنا می کنند به پروردگار. لغت دیگر این آیه لغت واستغفر هو هست، از ماده غفر یغفر و غفرانن به معنای بخشیدن، پوشش نهادن بر یک شیء هم از این ماده استفاده میشه، به معنای روی تافتن و روی برگرداندن و ندیده گرفتن یک چیز هم باز گفته میشه. مثلا در نظر بگیرید به پارچه‌ای که روی یک ظرفی غذایی یا ظرف روغنی در قدیم می نهادند به اون پارچه قفاره می گفتن، چرا که پوشش می داد اون ظرف غذا رو. از مجموعه این معانی روشن میشه که اصل معنای غفره به معنای از بین بردن اثر گناه یا از بین بردن اثر چیز دیگه ایست که دیگه اون شی بعد از غفران دیده نشود، به گونه ای که کأن لم یکن باشه. یعنی مغفرت در امور معنوی این طور میشه که هنگامی که کسی استغفار میکنه از خدا میخواد که خدایا گناه ما رو نادیده بگیر و روی از او برگردون و حتی آثار زشت او رو هم محو بکن، گویی دیگه هیچ سابقه ای از گناه و آثار گناه برای اون شخص باقی نمونه. پس در استغفار در واقع طلب چنین مغفرتی رو انسان از پروردگار میکنه. پس آیه اینطور میشه: ای پیامبر، هنگامی که یاری پروردگار برای تو آمد و هنگامی که پیروزی الهی و گشایش پروردگار برای تو اومد، تو به شکرانه این نعمت پروردگارت رو همراه با حمدش تنزیه و تقدیس بکن و دیگر اینکه استغفار او را بکن و از او طلب مغفرت بکن. نکته ای که باید عزیزان در نظر داشته باشند این هست که چگونه خداوند به پیامبر اکرم که معصوم است و هرگز گناهی در او راه نداره امر به استغفار میکنه. با توجه به اینکه گناه دارای مراتبی است، نازل ترین مرتبه او همون گناه متعارفی است که تمرد از امر مولا و مخالفت با امر مولا رو کردن هست که همون گناه شرعی است که طبعا برای انسانهای عادی معنا داره ولی برای اولیای الهی معنا نداره. پس این استغفاری که مخاطبش پیامبر اکرم هست باید یک معنای بلندتری رو بیان بکنه و هون استغفار از گناهانی است که این اولیا برای خودشون گناه می‌دونستان. اولیای الهی به دلیل استغراق در توجه به حضرت حق و اشتغال دائمی به توحید، یک لحظه منفک شدن از پروردگار رو هم برای خودشون گناه می‌دونستان. اشتغال به امور مباح که برای انسانهای عادی همیشگیست و برای اونها هم به دلیل زندگی مادی چاره جز اون نبود، اموری از قبیل غذا خوردن، خوابیدن، معاشرت کردن، زندگی با مردم، حشر و نشر با انسانهای دیگه، اینها برای انسان مادی گریزی ازش نیست. اولیای الهی هم چاره نداشتن که در زندگی این گونه باشن، ولی در این حال همین امور توجه اونها رو ولو به مقدار کم از پروردگار کم می کرد. چنانکه پروردگار به رسول اکرم می فرمایند و ان لک فی النهار سبحا طویلا، ای پیامبر، تو در روز گرفتار فتق و رتق امور اجتماعی هستی و در جامعه داری سیر می کنی. بنابراین توجهات توحیدی این اولیا چون کم می شد، اونها این کم توجهی را که انه گناه برای خودشون حساب میکردن. لذا خداوند به پیامبر میفرماید از حتی این امور هم تو استغفار کن تا ما اون مقام محمود را به تو به طور کامل عنایت کنیم. البته برخی دیگر از مفسرین معنای دیگری برای استغفار گفتند که استغفار یعنی پاک کردن و محو کردن، و چون گناه در لغت عرب به معنای ذنبه، ذنب به معنای تبعیت و دنبال روی از کسیه. مثلا ذنب که جمعش میشه اذناب به معنای دم حیواناته که دنباله حیوان راه میاد. پس بنابراین ممکنه انسانی ولو از اولیای الهی باشه، کارهایی که انجام میده ولو این کارها 100% در جهت رضای پروردگار باشه، ولی آثار طبیعی اجتماعی خودش رو داره. به خصوص در همین مورد که در سوره نصر آمده، یعنی فتح مکه، یک عمل توحیدی است، ولی آثاری را دارد از قبیل جنگ و جهاد و کشتن و خونریزی، و به دنبال اون بسیاری از کینه‌ها و دشمنی‌ها رو به دنبال آوردن. خداوند پیامبر اکرم می‌فرماید تو نگران این تبعات سوء فتح مکه نباش، نگران کینه‌هایی که کفار از تو به دل گرفتند به دلیل اون کشته‌ها و ضررها و صدمهایی که بهشون وارد شده نباش، که همه اینها رو ما به عنایت خاص خودمون از تو بر می‌داریم و پاک می‌کنیم. پس ای پیامبر، به شکرانه نعمت فتح مکه تسبیح پروردگارت رو به همراه حمد او بکن و از او بخواه که خداوند تبعات اعمالی رو که انجام داده ای پاک بکند و اون تبعات مزاحم سیر اسلام و گسترش اسلام نباشد، که خداوند تواب است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
پس ترجمه تشریحی این آیه با عنایت به اینکه تواب به معنای بسیار رجوع کننده به چیزی است که در اینجا وصف پروردگار، یعنی بسیار رجوع کننده به بندگانش با نظر محبت و عنایت و رحمت، ترجمه تشریح این آیه اینطور میشه: ای پیامبر، به شکرانه نعمت فتح مکه تو تنزیه پروردگارت را به همراه حمد او به جای آور و تنزیه و تقدیس پروردگارت را ملصقاً به حمد پروردگارت به جای بیار و همچنین از خداوند بخواه که آثار اعمالی را که در گذشته انجام دادی، ولو که اون اعمال 100% توحیدی بوده ولی آثارش دامنگیر عالم اسلام خواهد شد، اون آثار رو محو بکنه و پاک بکنه، که خداوند به بندگان مؤمن خودش بسیار رجوع کننده و بسیار بازگشت کننده است. عزیزان، با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه همه این سوره گوش می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
اذا جاء نصر الله والفتح،
هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرا رسد.
و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا،
و ببینی مردم گروه گروه وارد دین خدا می شوند.
فسبح بحمد ربك واستغفر،
پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش بخواه.
انه كان توابا،
که او بسیار توبه پذیر است.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد، همگی شما رو به خدا می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.